ساعت 16 به وقت ایران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. در روزهای آخر سال به سر میبریم. امروز دوشنبه 28 اسفند 1402 برابر است با 18 مارچ 2024 میلادی. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا که ما رو انتخاب کردین برای شنیدن. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 30 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بودم. و پیش از هر چیز میریم به سراغ تازه ترین خبرها. همکارم مهران کریم اینجا در استودیو با ماست. مهران،
سپاس از تو نسرین و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. امروز دوشنبه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده. آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده. ارتش اسرائیل همچنین میگوید که گروه افراطی حماس قصد داشته از این بیمارستان برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به گروه افراطی حماس خبر دادند که آتش سوزی شدیدی در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله‌ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. در روسیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری این کشور، روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفت که بعید می‌داند که کسی به این موضوع علاقه‌مند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شد که شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند. او بدون اینکه این ادعا را ثابت کند افزود که زبان فرانسه و انگلیسی قبلا در میدان جنگ شنیده شده. شامگاه یک شنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواند. او و این در حالی است که آمریکا و شمار زیادی از کشورهای غربی با اشاره به سانسور و سرکوب شدید مخالفان در روسیه انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در پی حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 8 نفر که همگی زن و کودک بودند کشته شدند. آقای مجاهد گفت که 3 زن و 3 کودک در ولایت پکتیکا و 2 زن دیگر در حمله‌ای در ولایت خوست کشته شدند. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که خانه عبدالله شاه، یکی از فرماندهان طالبان پاکستان، را هدف قرار دادند. این در حالی است که سخنگوی طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده.
سپاسگزارم از تو. مهران کریمی بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما حالا مروری میکنیم به گزیده ای از گزارش هایی که در این مجله بعد از ظهر میشنوید. در این مجله از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران براتون میگیم. از امضای بزرگترین قراردادهای نفتی یک دهه اخیر ایران به ارزش بیش از 13 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی. همچنین از واکنش کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران به واکنش‌ها به افشای ابعاد گسترده موضوع زمین‌خواری او و پسرانش براتون گزارشی داریم. و همچنین ولادیمیر پوتین بدون هیچ رقیب جدی در انتخابات روسیه با قاطعیت پیروز شد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همراه ما در مجله بعد از ظهر رادیو فردا بمانید. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما یک سال پس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل جهت تحقیق در رابطه با سرکوب اعتراضات مردم در ایران پس از جانباختن مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، این کمیته اولین گزارش مستند خودش رو در 8 مارس امسال منتشر کرد. اما امروز دوشنبه در ژنو سوئیس در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل دو گزارش در مورد ایران ارائه شد. نخستین گزارش، گزارش سالانه جاوید رحمان، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران بود، و بعدش سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، که گزارش این کمیته رو در موارد نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ارائه کرد. همکارم مهدی بیگی که در جریان کامل نشست بوده همراه ما در استودیو با ماست. مهدی، خیلی خوش آمدی. از گزارش سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب، برای ما بگو چه گفت.
سلام نسرین. خانم سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب در امور ایران، گفت جمهوری اسلامی هیچ نوع همکاری با این کمیته نکرده. البته خانم حسین گفتش که با این وجود، با وجود مشکلاتی که وجود داشته در راستای تحقیقاتشون، تونستن 27 هزار مورد مدرک گردآوری کنن و بیش از 100 مصاحبه از جمله با 49 زن و 85 مرد انجام بدن. و اونها گفتن حتی نظرات کارشناسی، اسناد رسمی که جمهوری اسلامی در اختیار اونها قرار داده رو بررسی کردن، ولی حکومت ایران هنوز حاضر نشده که بپذیره چه چیزی مردم رو برای اعتراضات به خیابون آورده. خانم سارا حسین گفتش که حکومت از هوش مصنوعی برای تعقیب معترضان در شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده. او همچنین گفت در مورد مرگ مهسا امینی، گفتش که در حقیقت خشونت که در بازداشت انجام شده منجر به مرگ خانم امینی شده. تأیید کرد آماری که داده بودند در مورد تعداد کشته شدگان که 551 نفر از جمله 49 زن و 68 کودک بودند.
در این نشست واکنش نماینده ایران به گزارش سارا حسین چه بود؟ آیا دفاعی کرد؟
طبق معمول کاظم قریب‌آبادی نماینده ایران اومد و دفاع کرد از جمهوری اسلامی، سیاست‌های اون و کمیته حقیقت‌یاب رو متهم کرد که دنبال ایجاد فشار بر ایرانه. او آلمان رو سردمدار این فشارها خواند و از همکاری این کشور در دوران جنگ ایران و عراق با صدام حسین گفت. ببینید، چیزی که جمهوری اسلامی و نمایندگانش معمولا در این نشست ها انجام میدن این که سعی میکنن که به موضوع اصلی در حقیقت نشست، که امروز مسئله حقوق بشر و اعتراضات ایران بود، نپردازن. قریب‌آبادی سراغ تحریم‌هایی که علیه ایران هست رفت، به مسئله جنگ غزه، کشتار غیر نظامیان در غزه اشاره کرد، ولی تلاش نکرد که در حقیقت اتهاماتی که مطرح کرده کمیته حقیقت‌یاب در مورد مسائل حقوق بشری در ایران رو پاسخ بده.
کشورهای موافق و مخالف چه کسانی بودن و چه نظری رو ارائه دادن؟
کشورهایی مثل آمریکا، آلمان، اتحادیه اروپا، اینها همه در حقیقت دفاع کردند از گزارش کمیته مستقل حقیقت‌یاب و خواستار تمدید مأموریت این کمیته شدند. نماینده آمریکا مردم ایران رو شجاع نامید و رفتار خشونت آمیز حکومت رو با اونها محکوم کرد. اما در مورد مخالفان اگر بشنویم بد نیست، اینکه نماینده روسیه هم زمانی که گزارشگر ویژه جاوید رحمان صحبت میکرد، هم بعد از صحبت‌های خانم سارا حسین اومد از ایران در حقیقت دفاع کرد از سیاست حقوق بشر، سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی داره، دفاع کرد و در حقیقت گزارش کمیته حقیقت‌یاب رو باهاش مخالفت کرد و گفت در چهارچوب تعیین شده این گزارش رو انجام ندادن.
سپاسگزارم از تو. مهدی بیگی بود و در رابطه با نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که امروز در سوئیس ژنو برگزار شد برای ما گفت.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما همونطور که میدونین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با ثبت یک رکورد در روسیه پسا شوروی در انتخابات روز یک شنبه در کشورش پیروز شد و گفت که این رخداد نشون میده مسکو در مقابل خود با غرب و تهاجم به اوکراین بر حق است. اما در همین زمینه گفتگوی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ و استاد دانشگاه از هلند، و از او در رابطه با رابطهش با ایران پرسیدم. گفتم که با توجه به اینکه پوتین جایگاهش رو مستحکم کرده، رویکرد او با ایران و روابط بین المللیش با جمهوری اسلامی در آینده چگونه خواهد بود؟
تفاوت ماهوی نخواهد داشت. ماهیت این رابطه همچنان ماهیت استفاده از کارت ایران در روابط بین الملل خواهد بود، جلب حمایت نظامی و از این دست. اما ابعاد این رابطه گسترده تر خواهد شد. برای 6 سال آینده سیاست مداران کرملین باید چیدمانی ترتیب بدن که در اون چیدمان ایران نزدیکی بیشتری با روسیه داشته باشه و از طرف دیگه این رو در حقیقت این وعد و وعید رو هم به جمهوری اسلامی بدن که تا زمانی که پوتین در قدرته اونا میتونن که روی حمایت روسیه به نوعی حساب کنن. البته همینجا اشاره کنم که چنین وعد و وعیدهایی از سوی روسیه میتونه نتایج خیلی غیرقابل پیشبینی هم داشته باشه برای ایران.
چه نتایجی؟
اون چه که مهمه اینه که پایان جنگ اوکراین چه خواهد بود، به خاطر اینکه اون چیزی که در حال حاضر سرنوشت سیاست خارجی روسیه رو در قبال ایران شکل میده به نوعی پیوند داره با نتیجه جنگ اوکراین. اگر این جنگ فرسایشی به درازا بکشه، اگر این جنگ فرسایشی در وضعیتی قرار داره که نیروهایی از پیمان ناتو رو به مقابله با روسیه واداره، مثل فنلاند، مثل کشورهای پریبالتیک، جنگ ابعاد گسترده تری خواهد گرفت. بنابراین ایران دو راه داره: یا اینکه پیوندهای خودش رو از روسیه کم کنه، قطع کنه و به طرف جناح دیگه بره، جناح غرب بره، یا اینکه یک تنه پای پیوندهاش با روسیه بیسته و جناح بندی منسجمی رو شکل بده با روسیه. بنابراین میتونه عواقب وخیمی داشته باشه. مخلص کلام اگر اشاره خوام بکنم این که رابطه ایران در حال حاضر با جمهوری فدراتیو روسیه بعد از این انتخابات داشتیم به نوعی به سرنوشت جنگ اوکراین گره خورد.
آقای عطابکی، منتقدان میگن انتخابات در روسیه انتخابات عادلانه و آزادی نبوده و گفته شده که مردم در روسیه اساسا میدونستن که ولادیمیر پوتین رقیب خاصی نداره و پیروز ریاست جمهوری خواهد بود، فقط ولادیمیر پوتین میخواسته که مشارکت بیشتر بشه. و ما این همین برگزاری انتخابات رو در ایران میبینیم که جمهوری اسلامی دقیقا همین گونه عمل میکنه. شما این پدیده موازی رو بین این دو کشور چه میبینین و تأثیراتی که روی هم میذارن؟
ببینید، روسیه و ایران دو جامعه کاملا متفاوتی هم در دو وضعیت کاملا متفاوت هم قرار گرفتن در حال حاضر. ما در اپوزیسیون روسیه آن چهره هایی رو نمی بینیم یا جنبش اجتماعی رو نمی بینیم که به جد تهدیدی باشه برای حکمرانی آقای پوتین. بسیار بسیار اپوزیسیون روسیه ضعیفه و پوتین تونسته با یک جنگ دو ساله، یک روحیه کاملا ناسیونالیستی و مرعوب کننده در روسیه فراهم بیاره و به نوعی به غرب با این رأی بالا مدعی بشه که میتونه از حمایت کامل مردم برخوردار باشه. اما در ایران ما چنین وضعیتی نداریم. درسته که مشارکت بالا برای جمهوری اسلامی مهمه و میتونه در یک نمایش بین‌المللی مدعی باشه که از حمایت مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و از این دست برخورداره، اما کارنامش در این همین نگاه کنیم 10 سال گذشته نشون دهنده اینه که جنبش به جد فعال اجتماعی ما در ایران داریم که دولت رو در اشکال مختلف به چالش کشیده و این برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار تعیین کننده و تهدید کننده هستش. از این نظر از منظر اپوزیسیون اگر بخوایم نگاه کنیم دو کشور کاملا متفاوتن، اما اینکه دو کشور از یک سلاح استفاده میکنن، اونم که یک مشروعیت داخلی و خارجی با این شبه انتخابات برای خودشون دست و پا کنن، شباهت‌های بیشماری بین این دو کشور وجود داره.
در انتها اساساً جمهوری اسلامی و روسیه با همدیگه متحدن یا همدیگه رو وسیله میکنن برای رسیدن به اهدافشون؟
روسیه به هیچ رو ایران رو یک متحد استراتژیک نمیدونه. برای روسیه ایران یکی از کشورهایی است که در یک موقعیت بسیار ضعیف بین المللی قرار گرفته و با سیاست رو به شرقش گزینه دیگه ای در سیاست گذاری های خارجی برای خودش باقی نگذاشته. ایران گمان میکنه که چین و روسیه متحدان استراتژیک ایران هستند. این در حقیقت آن چیزی است که رهبری جمهوری اسلامی با اعلام سیاست رو به شرق برای سیاست گذاری های بین المللی ایران تعیین کرده. بنابراین ما با دو خانش، دو رویکرد متفاوت از سوی این دو کشور روبرو هستیم، اما اون چه که در حقیقت نقطه تلاقی اینهاست این که هر دو کشور بر این اعتقادن که باید جهانی که میتونه وجود داشته باشه، باید در اون جهان روسیه نقش بسیار پررنگ تری داشته باشه. فراموش نکنیم که انقلاب 1357 ایران بر بستر جنگ سرد و تقابل ایالات متحده امریکا با روسیه اتحاد جماهیر شوروی در حقیقت شکل گرفت. بنابراین برای جمهوری اسلامی چنین بستری همیشه پسند و خورند سیاست گذاری های خودشه و این اون چیزیست که سیاست بلند پروازانه آقای پوتین هم به دنبال اونه.
گفتگو شنیدید با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده تاریخ و استاد دانشگاه از هلند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
متهم شدن کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به زمین خاری موجی از واکنش ها رو در میان مردم و فعالان و چهره های سیاسی به وجود آورده. کاظم صدیقی مدعی شده که زمین خاری نکرده و صرفا امضاش رو در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل کردند. اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش های کنایه آمیز اونچه رو که آقای صدیقی ادعا کرده رو باور نکردن. بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه می کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیرید، یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جوییه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمینخواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی، فعال سیاسی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردم چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمین‌خواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمین‌خواری صدیقی گفت:
خوشا به حال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده‌هاتون هم با مال ما رعیت فرق می‌کنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسمون می‌فرستن، میگن بزن روش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حسابونو خالی کردن، بعد به شما چند زامت زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه، من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سال‌های گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت: این پرونده آزمون بزرگ قوه قضایی است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده، انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما یک هفته بعد از امضای قرارداد گازی 20 میلیارد دلاری دولت ابراهیم رئیسی با شرکت‌های داخلی، وزارت نفت ایران هم قراردادهایی به ارزش 13 میلیارد دلار با شرکت‌های داخلی برای توسعه 6 میدان نفتی امضا کرده. به گفته رسانه‌های ایران این یکی از بزرگترین قراردادهای نفتی در یک دهه گذشته محسوب میشه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با دالقا خاتین‌اوغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو، و ابتدا از او پرسیدم که آیا شرکت‌های داخلی بدون استفاده از تکنولوژی پیشرفته غربی توان تولید اون چیزی رو که ازشون خواستن دارن؟
بله، در واقع ایران در نیمه دهه گذشته هم تلاش‌هایی کرد که این میادین رو به شرکت‌های اروپایی واگذار بکنن، اما نشد و شرکت چینی ساینوپک نهایتاً یه قراردادی با ایران امضا کرد که میدان آزادگان رو که بزرگترین میدان نفتی ایران و مشترک با عراق هست رو توسعه بده. بخش مهمی از این قرارداد مربوط به این نکته بود که در حالت عادی تنها 6% از ذخایر نفت این میدان قابل استخراج هست، یعنی 94% از ذخایر میدان حدود 31 میلیارد بشکه که ارزش اون با مثلا قیمت‌های کنونی نفت حدود 2.5 تریلیون دلار میشه قابل استخراج نیست، مگر اینکه تکنولوژی شرکت‌های غربی رو ایران وارد بکنه یا شرکت‌های غربی بیان ضریب بازیافت این میدان رو افزایش بدن. خب شرکت ساینوپک این پروژه رو نصف و نیمه رها کرد و ایران طی 10 سال گذشته نتونسته هیچ شرکتی رو جذب این پروژه بکنه. اگه ایران این تکنولوژی رو داشت که بیژن نامدار زنگنه وزیر پیشین نفت هم گفته بود ما نداریم، خب این رو طی این مدت این پروژه رو توسعه میداد. الان اومدن تنها کاری که میخوام بکنن حفر چاه هست، فقط به امید این که اون 6% ذخایر نفتی که با فشار طبیعی خود مخزن قابل برداشت هست رو برداشت کنن. اما ما میبینیم که طرف عراقی با غول‌های بزرگ دنیا مثل شرکت شیل غیره این میدان مجنون، همون میدان آزادگان در عراق مجنون میگن، اون رو توسعه داده. الان با شرکت‌های چینی و غیره هم داره مذاکره مذاکره میکنه تا 43 چاه دیگه حفاری بکنه، تولید از این میدان رو به شدت افزایش بده. یا در مورد همین مسجد سلیمان، این قدیمی ترین میدان نفتی ایران هست. 116 سال پیش تولید نفت از این میدان آغاز شده. تا همین نیمه دهه گذشته روزانه 170 هزار بشکه تولید نفت داشت، الان به 5000 بشکه صعود کرده، در حالی که تنها 20% از ذخایر میدان رو طی بیش از یک قرن برداشت کردن، 80% مونده. اینو میخوام بدم به شرکت‌های داخلی. خب اگه این کار رو شرکت‌های داخلی میتونستن انجام بدن، چرا طی دهه‌های گذشته انجام ندادن؟ و نکته اینجاست که در قراردادی که با شرکت‌های داخلی امضا شده، قراره که فقط 10000 بشکه در روز به تولید نفت این میدان اضافه بشه. حالا در مورد میدان آذر و سه میدان دیگه هم همین حکایت وجود داره. همچنین یه نکته هم بگم که شرکت‌های وابسته به سپاه قبلا قراردادهایی برای توسعه این میادین امضا کردن، اما هیچ کدوم به نتیجه ای نرسیدن.
آقای خاتین‌اغلو، این قرارداد با هدف افزایش تولید روزانه 350 هزار بشکه امضا شده. پس در ادامه این روند شرکت‌های ایرانی نمیتونن به توافقات خودشون عمل کنن؟
نخیر، قبلا هم ایران همچین ادعاهایی داشت، قراردادهایی امضا کرده بود، اما هرگز برنامه‌ها و پیشبینی‌های یا بگم آرزوهای وزارت نفت ایران برای رشد تولید محقق نشد.
برمیگردم به صحبت‌های شما. پیشتر جمهوری اسلامی قراردادهای توسعه میدان نفتی رو با کشورهای دیگه از جمله چین و روسیه امضا کرده بود که حالا این قراردادها یا فسخ شدن یا به نتیجه نرسیدن. چه تضمینی وجود داره که این قراردادهای داخلی به نتیجه برسن و اینکه حالا مردم ایران چگونه میتونن متوجه نتیجه و یا شفافیت این موضوع بشن؟
خب فقط من یه نکته رو بگم، حتی تحقیقات مهندسی برای توسعه میدان آزادگان تا حالا انجام نشده در توسط شرکت‌های داخلی، در حالی که اینها دارن برای توسعه میدان آزادگان به ارزش 11.5 میلیارد دلار قرارداد امضا کردن. من فکر میکنم که اینها جنبه تبلیغاتی داره، میخوان نشون بدن که اگه چین و روسیه و دیگران نخوان وارد پروژه ها بشن، خودمون میتونیم.
شما آینده این توافق و این قرارداد داخلی رو چگونه میبینید؟
ببین، نکته مهم وجود داره. 80% از نفت تولیدی ایران از میادین بسیار کهنه هست. هر سال 8-12% تولید اونها کاسته میشه. اگه ایران بخواد اینجوری ادامه بده پروژه های نفتی رو، در سالهای آینده ما با افت چشمگیر تولید نفت مواجه خواهیم بود.
گفتگوی شنیدید با دالقا خاتین‌اغلو، خبرنگار حوزه انرژی از باکو. اما حالا گزارش داریم در مورد سرطان رایج در زنان. سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهانه و تشخیص به موقع اون میتونه جان بسیاری رو نجات بده. حالا دانشمندان در دانشگاهی در انگلستان در تلاشن که با ساخت سینه بندی جدید نظارت بر رشد تومورهای سرطان پستان رو تسریع کنند. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
گروهی از دانشمندان در تلاشند تا با توسعه دستگاهی که در داخل سینه بند خانم‌ها قرار می‌گیرد، احتمال رشد تومورهای سرطان پستان را بررسی کنند. هدف نهایی این است که این روش در صورت موفقیت بتواند با نظارت بر رشد تومور به نجات جان بیماران کمک کند. این گروه از محققین در مرکز نوآوری فناوری‌های پزشکی دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلستان در حال پژوهش بر روی فناوری هستند که با استفاده از نوعی جریان الکتریکی میتواند تغییرات کوچک مایعات داخل و خارج سلول‌ها را اسکن کند و آنها را تشخیص دهد. بافت تومور متراکم‌تر از بافت سالم است و حاوی آب کمتری است. بنابراین دستگاه قادر خواهد بود تغییرات و رشد تومور را تا اندازه 2 میلی‌متر اندازه‌گیری کند. این فناوری میتواند در سینه بند قرار بگیرد یا به طور بالقوه سینه بندهای جدیدی با استفاده از آن ساخته شود تا در کنار درمان و سایر روش‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. محققان امیدوارند این روش بتواند به کاهش نیاز به بسیاری از معاینات دیگر کمک کند و در هزینه خدمات پزشکی صرفه‌جویی کند. رشد تومور سرطان به طرز قابل توجهی در میان بیماران متفاوت است و نظارت دقیق بر آن به خصوص در اندازه‌های زیر 1 سانتی متر بسیار دشوار است. چنین تحولی می تواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جای بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670 هزار نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید سالانه 150 هزار نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.
با اتمام گزارش اردشیر طیبی به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.